1.5 میلیون هکتار، 1.470.000 هکتار هست که حالا در بخش منطقه حفاظت شدهش در کنار پارک ملیش این یک سایت بسیار استاندارد و با قابلیت های بسیار خوب اون زمان احداث شد و اینها به اونجا منتقل شدن. خب کار زندگی تا یک سال ما تلاش کردیم که بین ایران و کوشکی یه اتفاق بیفته، ولی کوشکی واقعا تقریبا
قابلیتش از
دست داده بود، به ما ثابت شد. همزمان یوزنر دیگری رو در طبیعت شناسایی کردیم که خب تا مدت ها توی قلمرو خودش تک و تنها بود، اما در طول این یک سال که ما یوز پلنگ های موجود در طبیعت رو رصد میکردیم توسط دوربین های تله‌ای، متوجه شدیم که سه یوز پلنگ دیگه به قلمرو اون یوزنر که اسمشو فیروز گذاشته بودیم وارد شدن. خب با توجه به اینکه هیچ کدوم از این سه یوز رو با توله قبلا مشاهده نکرده بودیم، احتمال اینکه یکی دو تا از اونها نر باشن بود و وجود دو تا یوز نر در قلمرو یک یوز نر دیگه خطر درگیری اونها و خارج کردن یوزهای نر دیگه از قلمرو رو در واقع گوشزد میکرد و ما با یک تیر دو نشان زدیم. اول اینکه فیروز رو خب سالها بود رصد میشد، میدونستیم 11 سالشه دیگه، نهایتا تا دو سال دیگه سن باروریش رو در طبیعت ممکن از دست بده و اساسا در طبیعت چون اینها باید اون قدرت جنگندگی و شکارشون رو حفظ کنن، در سالهای پایانی عمرشون در طبیعت نمیتونن این کار بکنن و زودتر از بین میرن. وقتی میان توی صورت چون غذای آماده هست
عمر درازتری
دارن. بنابراین با جدا کردن فیروز از طبیعت هم فرصت رو به یوزهای جوان دیگه دادیم که اونجا قلم رو تشکیل بدن، هم فیروز رو به عمرش اضافه کردیم، هم پروژه تکثیر در اسارت رو با ایران استارت زدیم. خوشبختانه ظرف 9 ماه تونستیم نتیجه بگیریم، یعنی فیروز به در واقع محیط جدیدش عادت کرد، چندی مرحله معرفی با ایران داشت، اینا نباید قبل از در واقع ایامی که تخمک گذاری در یوز ماده انجام میشه نباید به شما مواجهه داشته باشن. اگر مواجهه داشته باشن یه حالت سیسترشیپ بهش میان، خواهر برادری بینشون اتفاق میفته و به بوی هم عادت میکنن و دیگه با هم جفتگیری نمیکنن. بنابراین خیلی باید دقت کرد که حتما تخمک گذاری انجام شده باشه که بهش میگن علائم فحلی. خب ایران علائم فحلی نهفته داشت و بعضی وقتا نشون نمیداد که فحله. ما از طریق اندازه‌گیری هورمون های استروژن و پروژسترون در مدفوع ایران در واقع ایام فحلیش رو حد زدیم و در زمان مناسب
مواجهه
رو انجام دادیم. در بار سوم که این مواجهه انجام شد، یعنی دو بار مواجهه انجام شد و هم عادت نکرده بودن، ناموفق بود، بار سوم خوشبختانه موفق شد و این جفتگیری انجام شد و منجر به تولد سه توله شد که حالا متاسفانه اتفاقات بعدی حالا هم برکناری من از استان سمنان و انتقالم به تهران و همین که اتفاقاتی که بعدن افتاد موجب از بین رفتن دستاورد این پروژه و از بین رفتن هر سه تا توله شد در سال 1401. بله، که حالا امیدواریم که حالا باز توله های جدید دیگه ای به این پروژه اضافه شدن، مثل آذر و توران که الان فکر میکنم دو سالشون باشه، یک سال دیگه به سن باروری میرسن و انشالله امیدواریم که پروژه مجددن با ماده هایی که در اسارت داریم حساب بخوره. ما یک جمعیت پشتیبان در اسارت نیاز داریم. برای وحشی سازی اینها هم امکان وجود داره، این کار در دنیا انجام شده
که در دل طبیعت رها بشن،
که بتونن وحشی بشن، قدرت شکار پیدا بکنن و بتونن حتی رها بشن در زیستگاه هایی که قبلا زیستگاه یوز بودن و الان یوزشون از دست دادن. مثل پارک ملی کویر، پارک ملی کویر گورخرش هم از دست داده بود، الان پروژه معرفی مجدد گورخر به پارک ملی کویر یکی از پروژه موفق سازمان حفاظت محیط زیست است
که راجعش می‌خوایم صحبت کنیم. اتفاقا اون تجربه موفقی هست. بلد. حالا بالاخره این مسئله تاکسی یوز پنگاسی در تهران خیلی به خاطر اینکه سر و صدا کرد و در موردش اطلاع رسانی، خبر رسانی انجام شد، همه رسانه‌های مختلف بهش پرداختن، شاید یه مقداری واقعا استرس مسئولین امر رو هم بالا برد. همه مردم دنبال میکردن خبرها رو و روز به روز توی فضای مجازی چک میکردن که خب چی شد الان، وضعیت طول‌ها به چه شکله، و این یه مقداری شاید استرس رو میبرد بالا. از طرف دیگه خب یک سری واقعا اهمال کاری ها و شاید ندارم کاری هایی هم یعنی میان صورت گرفت که حالا الان دیگه جای بحثش اینجا نیست، ولی امیدواریم که پروژه آینده پروژه موفقی باشن با توجه به خطری که و بحرانی که از لحاظ یوز پلنگ آسیایی داره هشدارها داده میشه و حس میشه. همراه ما باشید، ساعت 15:30 است. شبکه رادیویی سلامت مجله دامپزشکی رو میشنوید. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست. متشکرم که همچنان با ما هستید. برنامه مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. اینجا در استودیو آقای دکتر عبدوز، مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و محصولات اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارم و یه ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم با آقای دکتر غلامرضا عبدالی. آقای دکتر عبدالی هم مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش هستن. آقای دکتر اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، همچنین از ادب و ارادت دارم خدمت میمان عزیز برنامه‌تون جناب آقای دکتر عبدوس در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالی، در آغاز من خواهش میکنم که یه توضیحی برای شنونده های ما از وضعیت کلی حیات وحش در حال حاضر در کشور ما بفرمایید و اصولا نقش حیات وحش رو یه مقدار راجبش توضیح بدید برای شنونده هامون.
بله، خب همونطوری که حضرت عالی و همه عزیزان مستحضر هستند، کشور ما از نظر تنبع آب و هوایی یکی از کشورهای تقریبا 10 کشور برتر دنیا هست که این تنبع آب و هوایی به تنوع زیستگاهی بی‌نظیری منجر شده و در این زیستگاه‌های خوب و ارزشمند ما گونه‌های متعددی از پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان و سایر رده‌های حیات وحش ما زیست می‌کنند، به طوری که ما حدود 1370 مهردار خشکیزی داریم و اگر بخوایم مهردارای دریایی هم حساب کنیم بالغ بر 2000 گونه ما مهردار داریم و یکی از کشورهایی هستیم که هر شود تنوع ژنتیکی و غنای ژنتیکی گونه‌های جانوری ما بی‌نظیر هست و این مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست را بسیار بسیار خطیر کرده و همونطوری که میدونیم ما در سایر بخش‌های زیستی و عناصری که داریم، آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دیگر نیز در امر حفاظت با ما همکاری می‌کنند، شریک هستند، مسئول هستند، اما در بخش گونه‌های جانوران وحشی تنها سازمان حفاظت محیط زیسته که هر شود هم مسئول هم پاسخگوه و این وظیفه خطیر را به عهده داره.
درست.
در خدمت شما هست.
آقای دکتر عبدالی، یه توضیح در ارتباط با تنوع گونه های حیات وحش در حال حاضر بفرمایید که چطور هست در کشور ما، تعداد در واقع گونه های مهردار چجور هست، گونه های در معرض خطر انقراض ما چه تعداد هست، یه گزارش آماری از این مسائل هم بفرمایید. خوب،
ما حدود 210 گونه پستاندار داریم، 568 گونه پرنده، چیزی در حدود 272 گونه خزنده داریم. چون آمار رو فرمودین، 24 گونه دوزیست داریم و آبژن آبای داخلی هم 297 گونه ما آبژن آبای داخلی داریم که متاسفانه از این تعداد چیز حدود 87 گونه ما در معرض خطر تهدید قرار دارند. خب قانوناً ما وظیفه مند هستیم که در قبال این حیات وحشی که داریم و در معرض خطر تهدید، ما یه استناد قانونی داریم به قانون برنامه ششم که ما را در اون سالها موظف کرد، یعنی سازمان را موظف کرد که برای گونه‌هایی در معرض خطر انقراض ما برنامه عمل داشته باشیم و ما هم حدوداً برای 50% از این گونه‌ها اکشن پلن‌هایی را ما تدوین کردیم. حدوداً برای 21 گونه ما هم برنامه عمل تهیه کردیم و هم اجرای این برنامه ها را در دستور کار خودمون داریم و برای 20 گونه هم ما برنامه حفاظت را تدوین کردیم. حالا این برنامه های عمل و حفاظت چی هستن؟ سرشماری ها هست، رصد کانون های بیماری ها هست و عرشبت خدمت شما مدیریت جمعی از انتقال جابجایی ها و حفاظت های داخل گونه و داخل زیستگاه و خارج از زیستگاه. همه اینا عوامل و مصادیق عرشبت اجرای برنامه های حفاظت ما هست و اگر ما بخوایم چالش ها و تهدید های این تنوع گونه ای را بخوام برای شنوندگان عزیز ما بگم، نابودی و تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه ها، قاچاق جانوران وحشی و اجزای اونها، تعارضات بین انسان و حیات وحش، گونه های غیر بومی و ورود اونها به عرصه های زیستی ما، برداشت های ناپایدار و خیلی موزون از جمعیت های حیات وحش و شیوع بیماری ها، بیماری های مشترکی که بین دام های اهلی و جانوران وحشی داریم، همه اینا از جمله تهدیدهاییه که این ذخایر ژنتیکی ما را با مخاطره مواجه کرده.
درسته. یه اشاره داشتید که بالاخره سازمان محیط زیست در این خصوص شاید یه مقداری تک و تنها مونده و همه زحمات بر دوش دوستانی که در این سازمان زحمت میکشن. چقدر مردم در این میا میتونن نقش بازی بکنن و مشارکت های مردمی کجا میتونه به کمک شما بیاد؟
خب قطعا ما اصل 50 قانون اساسی داریم، یعنی یک اصل مترقی داریم که وظیفه حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی برشمرده و همه اقشار جامعه را وظیفه مند کرده در قبال حفظ محیط زیست. یعنی به همان اندازه‌ای که بنده نوعی محیط زیستی که وظیفه مند در راستای حفظ محیط زیست مسئول هستم، جناب‌عالی و سایر افراد جامعه، اقشار عرشبت، چه وزارتخانه‌های مختلف در جهاد و نیرو و تمام و تمام اقشار جامعه در امر محیط زیست اینا مسئول هستند. لذا مشارکت های مردمی بسیار مؤثره، چون چه دولتی، نه تنها در دولت جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی، در تمام نظام ها دولت ها ضعیف هستند با توجه به عده و عدهی که دارن و حجم وظایفی که در این زمینه و گستردگی وظایفی که عرصه های محیط زیستی بر دوش مردم میذاره. لذا مشارکت مردمی میتونه یک نقطه قوت باشه و ما اگر مشارکت مردمی در نداشته باشیم قطعا موفق نخواهیم بود و بر همین اساس است که ما در سالی که واقعا این چند سال اخیر شعارهایی داشتیم، در شعارهای ارزشمندی هم داشتیم در زمینه مشارکت واقعی مردم در حل امورات مختلف اجتماعی محیطی اقتصادی در بخش محیط زیست ما بی نصیب نشدیم و آقای دکتر عبدوس هم که قطعا حضور دارند، تشریف دارند، در این زمینه صاحب نظر هستند و اقدامات بسیار خوبی در زمینه مشارکت های مردمی ما انجام دادیم. تفاهم‌نامه های زیادی با بخش غیر دولتی ما برای حفاظت از گونه ها هر شود بسی، ما گونه های کاریزماتیکی داریم مثل یوز، مثل میشمرغ و خوبره که اینا در لبه خطری هستند که تعداد اونا بسیار کم شده. در نتیجه ما با بخش غیر دولتی بخصوص برای این گونه ها تفاهم نامه هایی داریم که که اونا هم به کمک ما اومدن و از همه مهمتر اینه که ما آیین‌نامه حفاظت مشارکتی شود به تصویب دولت رساندیم و در این آیین‌نامه ها مصادیق و تنوع زیادی را برای علاقمندان در نظر گرفتیم و چه بعضی از این افراد میتونن به صورت داوطلبانه بیان بدون چشم لاز، خیلی هم میتونن بیان و مشارکت کنند به صورت اینکه منافع حاصل از این مشارکت هم به اونا برسه و در مجموع برنامه‌های متنوعی داریم و عرشبت حضور مردم نقطه قوت ماست و عدم حضور و مشارکت مردم پاشنه آشیل همه فعالیت های ماست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالی عزیز و وقتی که برای برنامه امروز مجله دامپزشکی گذاشتید.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
انشاءالله روز خوبی داشته باشید.
و همچنین متشکرم. خداحافظی میکنم. صحبت‌های من رو شنیدید با آقای دکتر غلامرضا عبدالی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش. همکنون ساعت 15:40 هست. در این لحظه دعوت میکنم شنوندی بخش دانستنی ها باشید.
سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. همانطور که میدونید پوست نقش ایمنی مهمی در محافظت از بدن در برابر عوامل بیماری‌زا داره. حالا فکر کنید پوست بدن آسیب ببینه و زخمی بشه. در این صورت امکان آلوده شدن بدن از طریق علائم خارجی وجود داره که یکی از اونها گوشت خامه. و از اونجایی که ما با چشم خودمون نمیتونیم سالم یا ناسالم بودن گوشت رو تشخیص بدیم، بهتره در مقابل آلودگی های گوشت خودمون رو حفظ کنیم، خصوصا هنگام قطعه قطعه کردن گوشت. در این خصوص توضیحات کامل رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر کریم امیری، سرپرست معاونت بهداشت و مدیریت بیماری‌های مشترک دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزانی که میخوان از گوشتایی رو که در کشتارگاه احتمالاً کشتار شده و بیرون اومده و میخوان از این گوشتا استفاده بکنن و یا اینکه ممکنه از گوشتایی استفاده بشه تو خانواده که از کشتارگاه نیومده باشه و این گوشتا به شکل غیر مجاز کشتار شده باشه، هرچند که گوشتایی که از کشتارگاه میاد تمام موارد بهداشتی رعایت میشه که هیچ گونه بیماری داخل گوشت نباشه، ولی بعضی از گوشتا هستن که خارج از کشتارگاه و در ایام مثلا اعیاد کشتار میشه به شکل مرضی پخش میشه. این گوشت‌ها چون احتمال این که میکروب در داخل گوشت وجود داشته باشه و راه انتقال این میکروب‌ها اکثراً از طریق خراش‌هایی هستش که روی دست وجود داره میتونه وارد بدن بشه و انسان رو مبتلا بکنه، از جمله این بیماری‌ها میتونه بیماری‌های خطرناکی مثل تب خونریزی دهنده کریم کنگو باشه که میتونه واقعا کشنده باشه و دام‌ها ظاهر بسیار سالمی دارن ولی ویروس ممکنه در گوشت اینها وجود داشته باشه. لذا از عزیزانی که گوشت‌هایی رو که مهر دامپزشکی ندارن، حتی اونایی هم که مهر دامپزشکی دارن، اشکالی نداره که این موارد رو رعایت بکنن. هنگام خرد کردن گوشت یا زمانی که گوشت رو تغییر میگیرن سعی کنن با دست باز یا دستی که دستکش در دستش نیست به گوشتا دست نزنن و یا اگه این هستش گوشت رو بشورن، مطمئن باشن که دستشون هیچ گونه زخمی خراشی روی دستاشون وجود نداره، گوشت رو بشورن بعد دستکش تفت بکنن و گوشت ها رو با هر دستکش حتما خود بکنن و وقتی گوشت ها رو خود کردن یعنی بسته‌بندی های لازم رو انجام بدن در هنگام خرد کردن گوش مواظب باشن که چاقویی که دستشون هست خیلی احتیاط بکنن که خراشی روی دستشون نندازه، حتی دستی که دستش داشته باشه ممکنه توسط چاقو بریده بشه و این میکروب‌ها رو بتونه به داخل خون انتقال بده و باعث بیماری بشه. سعی کنن از دستکش استفاده بکنن و در حین استفاده از دستکش احتیاطات لازم برای اینکه میکروب وارد بدنشون نشه داشته باشن یا اینکه دستشون بریده نشه در هنگام خرد کردن گوش، و بعد از اینکه کارشون تموم شد بدون اینکه دستکش رو درارن این گوشتای قطعه قطعه شده رو بسته‌بندی بکنن، داخل کیسه فریزر بذارن و پس از اینکه بسته‌بندی‌هاشون تموم شد اینا رو داخل فریزر گذاشتن بدون اینکه دستکش رو درارن سعی بکنن که دستکش رو ضد عفونی بکنن و بعد دستکش رو از دستشون درارن. اون قطعه چوبی رو که روش گوشت رو خرد کرده حتما اون گوشت اون قطعه چوب هم ضد عفونی بشه، خوب شسته بشه و پس از اینکه دستکش رو درآوردن دستکش رو داخل سطح زباله بندازن و دستاشون رو اگه مجدد با آب و صابون بشورن کفایت میکنه. و این موارد اگر رعایت بشه، چون گوشت خودش اگر میکروبی داخلش باشه وقتی داخل ظرف غذا میده و پخته میشه تمام این میکروب ها از بین میرن و هیچ مشکلی بعد از پختن نمیتونن برای انسان ایجاد بکنن، و خطر فقط هنگامی هستش که در حال قطعه کردن گوشت ما به این آلودگی رو به بدن خودمون انتقال بدیم، و اگر این مواردی که گفتم احتیاط بشه و با دستکش گوشت خرد بکنم و بعد از اون دستا رو بشورم و دستکش رو دور بندازن امکان انتقال بیماری از گوشت به انسان در حدی میشه که میشه بگیم نزدیک به صفر هستش و با خیال راحت میتونن گوشت رو بپزن و صرف بکنن. ممنون از عزیزانی که با این توصیه های خیلی ساده خودشون رو از شر خیلی از بیماری هایی که میتونه برای سلامت انسان خطرساز باشه نجات بدن. من مجدداً تشکر میکنم.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستید با مجله دامپزشکی اینجا در استودیو برنامه. جناب آقای دکتر امیر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند، و با آقای دکتر ابدالی هم در بخش پیشین صحبت کردیم و از نقش و مشارکت مردم گفتیم. حالا یک ترمی وجود داره به نام حفاظت مشارکتی که من دوستم آقای دکتر عبدوس راجبش توضیح بدن. این در راستای همون البته مطلبی هست که قرار بود راجبش صحبت کنیم در پارک ملی کویر و انتقال گورخرهایی که انجام شده، هر دو موضوع یکیست، در واقع مصداق عینی این حفاظت مشارکتی رو میتونیم همون پارک ملی کویر بفرمایید.
بله، اولا که من خیلی خوشحالم برنامه یه روند خیلی خوبی رو طی کرد، واقعا جای تحسین و تقدیر داره.
زنده باشه.
از جای خوبی شروع کردیم به جای خوبی هم داریم ختم میشیم. حفاظت مشارکتی به این معنی هستش که ما برای ذینفعان و اهم از ذینفعان مثبت و ذینفعان منفی، ذینفعانی که بر حضورشون به منطقه آسیب میرسونه و ذینفعانی که حضورشون واقعا مفید هست به حال منطقه، منفعت تعریف بکنیم. ما در پارک ملی کویر بعد از اینکه معرفی مجدد گورخر آسیایی رو به پارک ملی کویر داشتیم، من سال 97 اسفند 97 بود مسئولیتم در استان سمنان آغاز شد، دوستان به من گفتن، همکاران گفتن که دیگه ما در سفر به پارک ملی کویر هیچ گونه حیات وحشی مشاهده نمی‌کنیم. خودم هم در یک دو تا سفری که در اسفند 97 داشتم متوجه شدم که اگر هم حیات وحشی هست آنچنان رمیده و وحشت زده از حضور خودرو یا موتورسیکلت محیطبانان یا خود ما هست که در واقع به نحوی فرار میکنه که ما از نحوه فرارش وحشت میکنیم که نکنه این شکلی که داره فرار میکنه از دست بره و به خودش آسیبی بزنه. آسیبیابی کردیم، دیدیم خب بله حضور متخلف در این منطقه و بعضی از حضور بعضی از محیطبانانی که اساساً به اونجا تبعید شدن باعث میشه که حفاظت خوبی صورت نگیره. اولا که ما محیطبانانی که اونجا تبعید شدن همه رو برگردوندیم، گفتیم هر کس اینجا عاشق منطقه است بمونه، هر کس که عاشق اینجا نیست، علاقمند نیست، درخواستشو بده بره هر جایی که دوست داره خدمت بکنه. یعنی محیطبانان اونجا باقی موندن که عاشق کارشون بودن، عاشق منطقه بودن. قدم بعدی تعامل با متخلفین و شکارچیانی بود که در واقع به منطقه می اومدن و آسیب می‌زدن و این ناامنی ایجاد می‌کردن. همه اینها رو در قصر بهرام دعوت کردیم و یک گفتگویی باهاشون داشتیم که آقا ما برای شما در این پارک ملی شغل ایجاد می‌کنیم، منفعت ایجاد می‌کنیم، شما بیاید کار شکار رو کنار بذارید. علاقمند به طبیعت هم هستن همشون، همشون هم توانایی‌های خیلی خاصی در پایداری و ماندگاری در شرایط سخت کبیر رو دارن. ورود هر گونه خودرو به پارک ملی کویر برای بازدید رو موکول کردیم به اینکه حتما در قالب تور باشه. یه موزلی داشتیم، مثلا طرف با پرایدش را میافتاد میومد تو پارک ملی، پرایدش جای گیر میکرد، محیطبانان با کارشون رو رها میکردن میرفتن پراید آقا را از مثلا تو رودخونه در می آوردن، از توی گل در می آوردن. برابری ما گفتیم هر کس از این به بعد میخواد بیاد باید در قالب تور بیاد. تورگردان کیا هستن؟ همین شکارچیان. شکارچیان برن آموزش در آموزش های لازم رو زیر نظر میراث فرهنگی و گردشگری ببینن، کارت تور لیدری رهبری تور دریافت بکنن و بشن راهنمای تور. مبالغ بسیار خوبی از محل این در واقع تورهایی که به پارک ملی کویر می اومد عزیزان دریافت میکنن. الان محیطبانان ما کلن اسلحه رو کنار گذاشتن، اصلا هیچ محیطبانی در پارک ملی کویر اسلحه حمل نمی کنه. ظرف یک سال جمعیت، حالا همزمان ما پروژه احیای مجدد گورخر رو در پارک ملی کویر که دیگه به نتیجه رسوندیم و گورخرها رو در طبیعت رهاسازی کردیم، کره‌هاشون هم در طبیعت به دنیا آمدن، یه جمعیت در واقع پایداری در طبیعت از گورخر ایجاد شد. جیبیرها هم به خاطر امنیتی که به خاطر حضور گورخر حس می‌کردن جمع شدن کنار پاسگاه ما، بهش خور زدیم و علوفه و اینا رو هم تامین کردیم و الان کار به گونه‌ای شده که 41 رأس گورخر ایرانی در پارک ملی کویر به طور آزادانه زندگی میکنن و جیبیرها هم در اطرافشون احساس امنیت دارن و دور تا دور پاسگاه هستن و شما میتونید برید اونجا فیلم و عکس سلفی بگیرید در میان گله های جیبیر و گورخر و تصاویر زیادی هم علاقمندانی که به اون منطقه رفتن من مرتبا در صفحات مجازی مشاهده میکنم که میرن اونجا شگفت زده میشن این صحنه ها رو میبینن در یکی از کویری ترین، کم آب ترین، کم در واقع پوشش ترین مناطق زیستگاهی کشورمون یه چنین جمعیتی و چنین امنیتی برقرار شده با مشارکت همون مردمی که قبلا آسیب می زدن به منطقه. الان هم گردشگر وارد منطقه میشه، در قالب تور میاد، از حضور گردشگر منطقه منتفع میشه و شکارچیان و در واقع کسانی که قبلا به این منطقه آسیب میرسوندن هم منتفع میشن. همون شکارچی ها الان ما پروژه آبرسازی داشته باشیم نفرات اولی هستن که هم پول میارن هم خودشون میان کمک میکنن و در واقع یکی از بازوهای اصلی کار ما در حفاظت پارک ملی کویر.
جالب الگوی فکر میکنم بسیار جالبی بشه اگر که فراگیر بشه و قابلیت البته فراگیری رو داشته باشه. حالا اینکه از اساس خود این تئوری که برای این عزیزان کسانی که به صورت غیر قانونی مدت بشه کار میکردن یه شغل جدیدی ایجاد بشه و به نوعی درگیر بشوند در زیر و بم کارهای مربوط به اون زیستگاه به اون پارک ملی خودش در روی کاغذ خیلی ایده قشنگیه. حالا آقای دکتر هم که فرمایند که اونجا این اجرایی هم شده پس نشان از این داره که قابلیت اجرا رو هم داره، این طرح اجرا شدنی است. هرچند که بالاخره حالا از اینم نباید بگذاریم آقای دکتر که هستند، کم هم نیستند شکارچیانی که این مسئله براشون یک سرگرمی هست، یک لذت هست و شاید اصلا نیاز مالی نداشته باشن که این کار انجام بدن، اما برای لذت و سرگرمی این کار انجام بدن. اونا شاید یه مقدار حالا سخت‌تر باشه کارتون با اونها، یعنی کسی که برای لذت بردن میاد یه جایی شکار میکنه و به صورت غیرقانونی میاد کار انجام میده، مثلا شما بهش بگید بیا حالا تورگردانی کن، شاید بالاخره
بله ما لذت‌های جایگزین رو براشون پیش بینی کردیم. خب مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی اینها بالاخره اون نواقه